أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فراز ششم از دعای پنجم هستیم. یه توضیحی رو حضرت استاد حفظه الله تعالی درباره فراز پنجم دادن که اون رو خودتون مطالعه می‌فرمایید. فراز ششم این هستش که اللهم انما یکتفی المکتفون بفضل قوتک فصل على محمد و آله و کفنا و انما یعط المعطون من فضل جدتک فصل على محمد و آله و اعتنا و انما یحتد المهتدون به نور وجهک فصل على محمد و آله و اهدنا. خب بخش اول از فراز ششم درباره مسائل اقتصادی هست تا حدودی که نقش خیلی زیادی در دنیا و آخرت انسان داره، به طوری که اگر انسان نتونه در مسائل اقتصادی رابطه خودش رو با مسئله پول، ثروت، شغل، درآمد تنظیم بکنه، به کمالات دیگه هم نخواهد رسید. مسئله اقتصاد یک مسئله پایه‌ای و اساسی و ریشه‌ای است که احتیاج به یک آگاهی ویژه داره. ما در مباحث مهارت‌های زندگی که 46 جلسه بود، به خاطر اهمیت مسائل اقتصادی 20 جلسه رو به مهارت‌های اقتصادی پرداختیم. رابطه ما با پول، ثروت، مال باید چگونه باشه؟ این خیلی اهمیت داره. الان نمیخوایم راجع به مهارت‌های اقتصادی وارد مهارت‌های اقتصادی بشیم، بحث مهارت‌های اقتصادی رو بکنیم، بلکه فقط میخوایم این قسمت از فرمایش حضرت رو شرح بدیم که حضرت بهترین شیوه اقتصادی رو داشتن در حد کفایت معرفی میکنن. نه کمتر و نه بیشتر. چون اگر انسان بیش از کفایت داشته باشه، مسئولیتش خیلی سنگینه، به مسائل بالاتر هم نخواهد رسید. آدم‌های خاص هستن، آدم‌های با توان خیلی بالا هستن که اگر اینها ثروتشون زیاد بشه، خیلی خوبه، آسیبم نمیبینن. مثل یک کارگری که از صبح بنایی میکنه، این اگر هر روز تخم مرغ بخوره، گوشت بخوره، کباب بخوره، آب گوشت بخوره، چون از صبح تا شب داره کار بدنی میکنه، جذب داره، این اصلا بهش ضربه نمیزنه. اما اگه یه کارمند هر روز بخواد آب گوشت بخوره، هر روز بخواد تخم مرغ بخوره، هر روز بخواد گوشت بخوره، این خیلی سریع مشکل کبد، چربی، اضافه وزن و مشکلات دیگه پیدا میکنه، چون مصرف نداره، کالری زیادی مصرف نمیکنه، از صبح تا غروب پشت میز نشسته، بدنش خیلی تحرکی نداره، به انرژی زیادی نیاز نداره، سوخت و ساز نداره. بعضی ها هستن که قدرت بالایی در استفاده از ثروت دارن، اینها اگر ثروتمند هم بشن خوبه، آسیب که نمیبینن هیچی، به خیلی از ثوابها و کمالات هم میرسن، ولی اینا فقط بعضی هستن، فقط بعضی. در مورد سایر انسانها بهترین روش برای مسائل اقتصادی اکتفاست، یعنی کفایت کردن، بتونه زندگیش رو بچرخونه در یک حدی که محتاج دیگران نشه و فرزندان و همسرش چشمشون به دنبال مال کسی نباشه، عقده‌ای نشن، نیازهای لباس به اندازه کافی، نیازهای غذایی به اندازه‌ای که شایسته هست داشته باشن، بتونن سفری برن در طول سال، زیارتی بکنن در طول سال، زیارت‌های مستحبی واجب، همین مقدار بسه. بیشتر از اون وقت تلف کردن، عمر تلف کردن، ضررهای دنیایی و ضررهای آخرتی داره، مثل چربی و قند و نمک، که هم خوشمزه است هم لازمه برای بدن. چیزهای شیرین، چرب، شور خیلی خوبن، شیرینیجات خوشمزه است، چیزهای چرب خیلی خوشمزه است، شور آدم بخوره خوشمزه است. اگر اینها به اندازه‌ای که بدن نیاز داره باشه، خب هم خوشمزه است هم بدن لازم داره، واجب کمک بدن میکنه. چربی خون بیاد پایین، قند خون بیاد پایین، نمک خون بیاد پایین، فشار خون بیاد پایین، انسان مشکل پیدا میکنه. خب خوب اینا باشه، اما اگه همین ستایی که هم لازمه هم واجبه هم خوشمزه است از یه حدی که بگذره، آسیب میزنه آدم، میکشه آدم رو اصلا. وقتی نیز ضعف داره انسان، وقتی میخوری به یه حد متعادل و آرام میرسه بدن، بدن سرحاله، قبراقه، این خوبه. بیشتر از اون ضربه میزنه به بدن. آسایش کلن و مال اینجوری هست، آسایش به طور کلی، مال هم به طور جزئی. از یه حدی که میزنه بالا، مثل خواب، مثل تفریح، مثل خنده، مثل پول، ثروت، هر چی که میزنه بالا از یه حدی، نتیجه عکس میده و هم عمرو تلف میکنه، وقتو تلف میکنه، تمرکز انسان رو میگیره. بیشترین ضربه که شاید بزنه همین گرفتن تمرکزه، چون وقتی کسرات زیاد میشه، مشغله ها زیاد میشه، دارایی ها زیاد میشه، ذهن ماه پخش میشه بین اون چیزایی که داریم و بنابراین مدیریت اینها ما رو از مدیریت خیشتن، از مدیریت به سمت آخرت و ابدیت باز میداره. بسیاری از کسایی که به مقامات بالای معنوی و علمی نمیرسن آدم های بدی نیستن، بلکه فقط چون مشغله هاشون زیاده، کسرتشون خیلی زیاده، غفلت میکنن، همین غفلت میاره برای انسان. و این غفلت استعدادها رو کور میکنه، ثروت اصلی آخرتی رو از بین میبره. شب اول قبل که انسان میره اون طرف، کفن رو که باز بکنن، میره اون سمت، فهمه ای بابا چقدر توی مادیات خواسته مثل بقیه باشه، وقت بگذاره مثل بقیه بوده، ولی خیلی از ثروت‌های آخرتی و معنوی رو از دست داده، تلف کرده. این خوب نیست. یه کسی هست مدیریت داره، میتونه از این آخرت بسازه. نعم الآن القنا علی التقوا، المال علی التقوا. در روایت داریم قنا و مال یار خوبی برای تقوای انسان است. انقدر که تقواش رو رعایت بکنه، به بی تقوایی نیفته در اثر فشار اقتصادی، یار خوبه، میتونه کمکم کنه. از یه حدی که میگذره وقت تلف کنه و استعداد تلف کنه، علم تلف کنه، انسان رو از علم و معنویت میاندازه. انسان ضعیفتر، وابستهتر، شکمچرونتر، پرخوابتر، پرتوقعتر، کم آرامشتر میشه. پس اکتفا خیلی مهمه. دقت بکنید حدی که خیلی حضرت داره تزیین میکنه این قضیه رو برای ما به عنوان یک مسئله، یک کمال داره مطرح میکنه، اکتفاست. اللهم انما یکتف المکتفون بفضل قوتک. خدایا اونهایی که به حد اکتفا رسیدن زندگیشون، زندگی در حد کفایت دارن، اینها به فضل قدرت و قوت تو به اینجا رسیدن، تو اینها رو به این حد رسوندی، هر چی دارن از تو دارن. حضرت اینجا صلوات رو ذکر میکنه، برای که عرض کردیم در آغاز مباحث صلوات مثل صدقه جزء واجبات دعاست. دعایی که صدقه همراش نباشه، صلوات همراش نباشه، به اجابت نمیرسه. برای همین گفتم وقتی میخواید یه دعا بکنید، دعای خیلی مهمی دارید، خواسته ای دارید، قبلش صدقه رد کنید، بعدم صلوات بفرستید. صلوات خیلی مهمه برای اجابت دعا، به خصوص اول و آخر دعا صلوات باشه. در حدیث داریم خدا حیا میکنه که صلوات ها رو اجابت بکنه و دعای وسط رو اجابت نکنه. لذا شما نگاه بکنید، حضرت دعا که کرده، صلوات اولش رو که فرستاده، حالا اینجا دعا میکنه، ولی بلافاصله بعدش میگه اللهم فصل علی محمد و آله وکبنا. اونهایی که به کفایت رسیدن با فضل و قوت تو رسیدن، پس تو درود بفرست بر محمد و آل محمد و ما رو به کفایت برسون. وکبنا، این خیلی مهمه. ما چقدر کمک به بچه کنیم؟ الان پدرهایی هستن که برای بچه هاشون سرمایه گذاری زیادی میکنن، برای نسلشون، برای بازماندگانشون. اینا اصلا خوب نیست. خونه بچه هاشو براشون خونه میگیره، اتومبیل میگیره، فکر این هست که اینا هر کدوم این کار رو بکنن. خب بچه ای که دانشجوه، طلبه است، کارمنده، وقتی بزرگ بشه خونش آماده باشه، اتومبیلش آماده باشه، این برای چی میخواد تلاش بکنه؟ یا آدمی که دیگران کار کردن مفت دادن بهش، این بعدن روحیه کار و تلاش و ساختن زندگی رو نداره. چون آخه این قدیمی های ما، پدر مادر های ما، اکثر قریب به اتفاقشون، اینا همیشه با قرض و قوله رفتن زندگی رو شروع کردن. برای ازدواجشون مشکل داشتن، وام داشتن، بدهی داشتن، مستجری شروع کردن، اول از مستجری شروع کردن، بعد ساختن زندگی رو، زندگی رو ساختن مرحله مرحله، لحظه به لحظه رفتن جلو، رفتن جلو، رفتن جلو، تا به یه اکتفا رسیدن. قدر زندگی رو میدونن، قدر نعمت‌های خدا رو میدونن، از زندگی خیلی بیشتر لذت میبرن تا این کسی که پولش آماده است، خونش آماده است، اتومبیلش آماده است، این اصلا زجری نکشیده، قدر نعمت نمیدونه، از زندگی هم لذت نمیتونه ببره. شاید دقت کرده باشید الان علت این که مریضی بسیار خطرناک فرزند سالاری در کشور ما هست این که بچه‌ها خیلی لوس شدن، بی درد سر به خیلی از خواسته هاشون رسیدن، طلبشون از پدرانشون چیه؟ خیلی بیشتره، توقعاتشون از والدین خیلی بیشتره، هیچ وقت هم شاکر نیستن. بارها شده پدرها آمدن گفتن پسر ما رو تو فشار گذاشته که تو رو ماشین تو بفروش برای من، یه ماشین بخر، خونه رو بفروش برای من، ماشین بخر که من میرم دانشگاه جلو رفیقام کم نیارم، اونم خونه دارم ماشین دارم ما نداریم، خونه تو بفروش. باور میکنید توقعشون از پدر مادرشون خیلی توقعات وحشتناکیه، برای اینکه اصلا نه سختی کشیده، چش باز کرده، هر چی خواسته داشته. پدر مادرها میگن که ما هی به بچه‌هامون برسیم، و این یکی از تربیت‌های واژگون و غلطی هستش که متأسفانه ما داریم، که بچه‌م زجر نکشه، بچه‌م معطل نشه، بچه‌م خراب نشه، بچه‌م به سختی نیفته، بچه‌م بچه‌م بچه‌م. این اصلا ناسپاس و ضعیف و لوس و کم ظرفیت نسبت به خدا ناسپاس، نسبت به پدر مادرم ناسپاس باید بیاد. وظیفت بوده، راحت می وظیفت بود. توی ارتشیای قدیم افسران، سرهنگ ها، سرگرده ها، تیمسار های قدیم، اونهایی که عقلشون میرسید، خب خودشون فرمانده بودن توی ارتش، خیلی راحت با یه امضای اونا، با یه نگاه اونا، با یه تلفن اونا، تلفن اونها بچه معافیت میگرفت اصلا. بچه هاشون معاف نمیکردن، میگو بابا تو تیمسار این مملکتی، سرهنگ این مملکتی، یه تلفن بزن ما دو سال باشیم بریم کجا؟ میگو تو تا سربازی نری، سختی سربازی رو نکشی آدم نمیشه، مرد نمیشه. مرد شدن خیلی مهمه. الان اونایی که سربازی نرفتن، سربازیشون رو خریدن یا در رفتن از سربازی، فرار کردن از سربازی، اینا تا آخر عمر توی وجودشون یه ضعف، یه ذلت رو احساس میکنن. دوره نظامی ندیده، سختی های نظامی نکشیده، محرومیت ها نکشیده، شب بیداری نکشیده، ترس نکشیده، جونش به خطر نیفتاده، اینا تا آخر عمر حتی جلو زن و بچه شون هم از نظر شخصیتی کم میارن، جلوی زن و بچه شون هم از نظر شخصیتی کم میارن، یعنی احساس خوردی میکنه. اونا که جبهه نرفتن یا سربازی نرفتن، بچه بهشون میگه بابا شما جنگ رفتی، جبهه جنگ این طرف اون طرف، یا سربازی رفتی بابا نمیتونه سرش رو بگیره بالا. این سختی ها سازنده است، یعنی پدرهای فهمیده عاقل خیلی مفت هزینه نمی کنن برای بچه ها، نه که بخل ببرزن اونجا که بتونن کمک کنن کمک نکنن، یه هدف بالاتری دارن راه نیام باهاشون، نه خیلی هم خوبه. ولی بی خود اینجوری وقت بچه رو بندازی توی وضعیتی که این بچه خودش سختی نکشه، بعدن قدر زندگی رو نمیدونه، آدم ضعیف و نفسی بار میاد. ما الان چقدر پدرهایی داریم که پدرهای سخت‌کوشی هستند، خودشون انواع و اقسام سختی ها رو کشیدن، با سختی زندگیشون رو رشد دادن، الان رسیدن به ثروت، میبینی که خیلی راحت این بچه ها هر چی میخوان پاشون خزینه میکنن. بچه ها بی ادب، ناسپاس، پرتوقع بار اومدن. پدر باید زیر بال و پر بچهش رو بگیره. مثلا در امر ازدواج یکی از وظایفی که قرآن گذاشته برای بچه‌ها، برای پدران و معصوم گذاشته که زن دادن هزینه باباست. بابا باید زن بده برای پسرش. این که انتظار داشته باشیم بچه‌ها خودشون بتونن هزینه ازدواج و تحصیلات رو اینا ما گوش بده بابا، ما رو در رو جزء مستمعین ماست، نپرونش. بذار باشه، اینا بذار گناه داره، بذار بشینه گوش بده. دامو میکنه. خیلی ممنون. ببین ما ناراحت نیستیم، بذار بشه. حواس شما رو فرد میکنه، حواس من فرد نمیکنه. این مگزه حواس ما رو پرت نکرده، شما حواس ما رو پرت کردید، نفهمیدین چی میگفتیم. بله خیلی ممنون هستم، متشکر. پدر باید بچه رو زن بده، فزوجوه، زنش بدید، ازدواج بده. برای هزینه ازدواج دخترم همینطور، پدر باید هزینه کنه، خانواده باید هزینه کنن. ولی این چه هزینه ای؟ یه حد اقل هایی رو انسان تهیه کنه، برای دختری جهیزه بگیره، نه فاخر، در حد کفایت، اذیت نشه. حتما باید برایشون خونه بگیرم؟ نه. خب پسر باید بره کار بکنه. حالا یه کمک هزینه بشیم تا یواش یواش خودش قدر بدونه، سر پا بیسته، خودش از پس هزینه ها بر بیاد، این خوبه. اما مفخوری نه، یه راحت هزینه کنیم. این بچه به تجربه ثابت شده اکثر غریبه تا بچه ها وقتی که بهشون پدرها یه همچین هزینه های ویژه ای میکنن، توقعشون چی میشه؟ بالا میره. بعدن با هر مشکلی روبرو بشن دیگه نمیتونن برن حلش بکنن، زود میفتن به قرض گرفتن از جیب بابا، یا میرن سراغ پدر مادر، یا نه میرن هزینه میکنن، بعد چکاشو برگشت میخوره میفته گردن بابا، بابا باید بره بده. این اصلا خوب نیست. خب انما یکتف المکتفون به فضل قوت. خدایا انما که میاری یعنی مکتفون، کسایی که به حد اکتفا رسیدن فقط به فضل قوت تو به حد اکتفا رسیدن. چیزی باباشون که نبردن که. بنده خدایی که همه وجودش از خداست هیچی نداره. ما این ربط و فقر به محضر حق تعالی هستیم. وجود ما آن به آن داره با فیض حق تعالی ادامه حیات میده. اقتصاد ما هم همینطور. بذار یه درس بزرگه. خدایا هر که به هر جا رسیده از کمک تو رسیده. پس تو هم درود به پسر پیامبر و آلش، تو هم ما رو به کفایت برسو. اگه پایین تره ما چقدر باید کمک کنیم به بچه ها، به دیگران، به اندازه که را بیفتن به کفایت برسن. کمیته امداد سالهای پیش، چند سال اول، خب مردم میمدن پول میگرفتن، کمک میگرفتن یه سره. ما نداریم، کمیته امداد بده. کمیته امداد مقداری که میتونست تقسیم میکرد میداد. بعدن کمیته امداد اومد این کار رو قطع کرد، گفت اون حداقل ها برای بعضیه که ناتوانن نمیشه میدیم، ولی بقیه اگر ناتوانن باید بیان چیکار کنن؟ بیان کار کنن، بهشون کار یاد میدیم. ماهی دست کسی نمیدیم، ماهیگیری بهش یاد میدیم. ها؟ لذا یه بحث مفصل خودش تقالی درست کردن، من از نزدیک آشنا بودم چون خودم اونجا کمک میکردم، میدیدم که قالیبافی یاد دادن، صنایع دیگر رو دارن یاد میدن، محصولاتشون رو کار میدن. الان تو زندان هم همینطور هستش، زندانی که میره زندان یه مدتی باید بذاره یکی از کارها رو یاد بگیره، نجاری، آهنگری، نمیدونم صافکاری، ریختگری، هر یه کاری باید یاد بگیره توی زندان که اومد بیرون بعد کله بر جامعه نباشه، زن و بچه‌ش هم لنگ نباشن، کار میکنه اونجا پولشو میدن که زن و بچه‌ش هم لنگ نمونن. خیلی خوبه، به حد کفایت باید کمک کرد، برسونش به حد کفایت. چه جوری میتونیم ما یه نفر رو به کفایت برسونیم؟ این شعار کار اقتصادیه، شعار کار خیریه ها باید باشه، شعار کار بخش مالی باید باشه. چقدر ما کمک بکنیم، چقدر جا داره کمک بکنیم، آیا اول میتونیم یه کاری کنیم خودش به کفایت بیفته؟ برای همین در حدیث داریم قرض دادن 18 برابر ثواب داره اما بخشیدن 10 برابر ثواب داره. جود اینجوریه، شما یه نفر پول ببخش، بگو آقا این یه میلیون تومان مال خودت، میگه خب دادی بهش ثواب داره، 10 برابر ثواب بدن. ولی اگر قرض بهش بدی بهتره. چرا؟ تنبل نیست، کار میکنه، زحمت میکشه، تولید میکنه، برمیگردونه، این پول در چرخش میفته. یه موقع یه کسی حقش هست بهش بدید اصلا، مثلا باید بهش داد، فقیره، نیازمند، باید بهش بدید، او فقیره بنده خود. همین هم که میخوای کمک بکنی اگه بشه کاری کرد که بیفته به تلاش، بیفته به اکتفا، خودش بتونه خودش رو کفایت بکنه، فعالیتاش، توانش خیلی به درد میخوره، این خیلی بهتره. لذا ما خواهید حضرت سجاد علیه السلام از کفایت به عنوان یه ارزش ذکر میکنه و بعد به خدا بگه خدای تو ما رو به کفایت برسون، به کفایت برسون. این دعای همه ما باید باشه، خدای به اندازه کفایت به ما بده. بیشتر چی؟ بیشتر دیگه خطرناکه، فقط آدمای ویژه و خاصی که ظرفیت دارن بیشتر بخوان، اونا خوبه، ولی اگه کسی ظرفیت نداره بیشتر بدن تلف شد. خدا نکنه یه نفر ظرفیت نداشته باشه بیشتر بده، بیشتر یعنی اصلا دیگه به درد نمیخوره. اگه افتاد به ثروت، اگه افتاد به دارایی، اگه افتاد به وضع مالی خوب کشید بالا، این نمیفهمه که داره از آخرتش کم میشه، نمیفهمه که داره خیلی چیزا رو از دست میده، چون به هر میلی که دل خواهی سپرد از تو چیزی در نهان خواهند برد. اصلا خیلی ضایعات میده، بعدم میفهمه که تمام این پولا به ضررش بوده. لذا داریم پرحسرت ترین آدم ها روز قیامت چند نفر هستن؟ یک کسی که، یکی از اونها کسی است که پولی رو از راه حرام به دست آورده، افزایش ثروت داشته، حلالش هم باشه همینطوره، افزایش ثروت داشته، بعد گذاشته برای ورثه، بیش از کفایت خودش گذاشته برای ورثه. حالا این ورثه اگه این پولو توی حرام استفاده کنن، گناهش برای این بدبختی است که جون کنده پول به دست آورده. اگه توی حلال هم به دست استفاده کنن تو طاعت خدا، بازم حسرتش مال اونه. میگن تو از حرام به دست آوردی، این توی طاعت استفاده کرد، تو گناهش مال تو، جهنمش تو رو بهشش هم اون بره. و اینو با چشم خودش میبینه ها، یعنی خدا بهش نشون میده، یکی از چیزایی که خدا نشون میده روز قیامت و بعد از قیامت این است که خداوند بهشت‌های ما رو که از دست دادیم به اون نشون میده، به یه جهنمی که تو جهنم داره عذاب میکشه بهشتاش هم نشون میدن، میگن این مال تو بوده از دست دادی. این مال تو بوده. یه آدم عاقل وقتی میخواد رو کار اقتصادی کار کنه، علی علیه السلام اینجوری بود، پرتولیدترین مرد زمان خودش بود، نظر اقتصادی ثروتمندترین مرد زمان خودش بود، ائمه همه همینطور بودن، هیچ کدوم از ائمه ما گدا نبودن، فقیر نبودن، تولید زیاد داشتن. چقدر علی علیه السلام باغ و نخلستان و تولید داشت، ولی تمامش رو به حد اقل، چون امامم بود به حد اقل اکتفا میکرد، همه رو میفرستاد بر آخرت خودش. یعنی علی علیه السلام به خاطر علی بودنش، عزیز دردونه بودن خداش، امام بودنش، خلیفت الله بودنش، بهشت اگه خدا هم بهش بهشت نده، ثواب که برده، کار کرده. من کار کردم، اینقدر زمین بخشیدم به فقرا، اونقدر قنات دادم، اونقدر نخلستان بخشیدم، کار کرده. لذا زیرک ها اینا هستن که قبل از این که از دنیا برن بخواد ورثه بخوره یا کسی چیز بکنه، برای ورثه هم به اندازه که نیاز هست بگذاره، ولی تا میتونه تا زنده است خودش به اندازه کفایتش جدا کنه، به اندازه کفایت جدا بکنه، بقیه رو بفرسته برای آخرت خودش، ذخیره کنه برای آخرت خودش. حالا حضرت استاد حفظه الله فرمودن در حد کفایت زندگی داشتن به معنای دارایی و ثروت هنگفت و ذخیره های زر و زیور نیست، زیرا آن که بیشتر از همه در سر خود پرورانده است، یعنی باور کرده اینو که باید در پناه پول و زور به آسایش برسد، به آسایش رسید، پس از گذراندن دوره‌های سختی و رسیدن به خواسته ها می‌داند که آرامش در پناه اوهام توهی و غلط او نبوده و اگر هزاران برابر این قدرت فیزیکی و اندوخته چنین و چنان شود، ولی امنیت روحی و آرامش دل و جان نداشته باشد، هرگز سر به بالین آسایش نخواهد گذاشت. من خودم یادم یکی از این کارخونه دارای خیلی بزرگ یه روز نگاه کرد اون برای خیابون، دید یه کاری که این کاری که داره کار میکنه، همین عمله ها، سر ظهری از این دو تا این آجورا گذاشته، سرشو گذاشته خوابیده، خواب شیرین، با حسرت به اون نگاه میکرد، میگو یه عمر تو حسرت یه همچین خوابی هستم، یه خواب شیری بی دغدغه نمیتونم بخوابم، فشار خونا غالبا بالا، یک سر کابوس یک سر ناآرامی. دو گروه هستن که آرامش بهشون حرامه و خیلی از زندگی نمیتونن لذت ببرن. یکی سیاسیون هست، اونا که اهل مقام و ریاست و مدیریت و این چیزا هستن. یکی هم ثروتمند ها، اینا آرامش ندارن، آسایش دارن ها، اما چی ندارن؟ آرامش ندارن، همون آسایششون باعث ناآرامیشون شده. لذا امام فرمود انما یکتف المکتفون به فضل قوتک، یعنی در آرامش زیستن و در پناه کفایت حضرت ربوبی بودن، یعنی در آرامش زیستن و در پناه کفایت حضرت ربوبی بودن، این خیلی مهمه، در پی کفایت خدا باشه. خدا انقدر که خودت ما رو کافی بدونی کفایتمون میکنی، همون رو به ما بده. و به همین جهت امیر مومنان فرمود من توکل علی الله زلت له السعاب و من توکل لم یحتم، هر کس که توکل بر خدا بکنه سختی ها بر او آسان شود و هر کس که توکل به خدا کنه اندوه نخواهد داشت. یعنی فقط به دنبال کفایت بودن و توکل به حق تعالی در همین رابطه. و در جمله بعد حضرت سجاد الائمه، آن جمله بعد هستش که اینجوری می‌فرماید و انما یعطی المعطون من فضل جدتک فصل علی محمد و آله و اعتنا، اللهم صل علی محمد و آل محمد. و انما یعطون المعطون، یعطی المعطون، فقط اونهایی که دارن عطا میکنن فقط به فضل جود تو دارن عطا میکنن، هر که داره میده عطا میکنه به دیگران از داده های تو داره عطا میکنه. پس تو هم درود به پسر محمد و آل محمد و تو هم به ما عطا کن خدایا. یعنی چی تو هم به ما عطا کن؟ یعنی خدایا یک کاری بکن ما به جای اینکه چشممون دنبال دست دیگران باشه دنبال دست تو باشه، به تو نگاه کنیم. خدایا هر که هرچی داره تو بهش دادی، خب تو هم به ما عطا کن. و اگر خداوند در کسی ظرفیت ببینه، حرص و لع نبینه، بهش عطا خواهد کرد، حداقل به اندازه اکتفا عطا خواهد کرد. بعضی ها رو که خدا به اندازه اکتفا بهشون نمیده لنگشون میذاره ها، بعضی ها میبینه آدم های خوبی هن اما به اندازه اکتفا ندارن، هی باید بدون. میگه این آدمی است که من اگه به محض این که بهش به حد اکتفا بدم بهش طغیان میکنه. آدم خبیثی میشه، خطرناک میشه. همین که برسونمش به حدی که صابخونه بشه، اتومبیلشو بدم، اوضاعش خوب بشه، میبینه که دیگه هیچ خدایی رو بنده نیست، بی‌ظرفیته. چون دوستش دارم، نمیخوام جهنمی بشه، یه کمی کمتر بهش میدم. یه ذره بدوه ولی معنویتش حفظه، روحیش حفظ میشه، توجهش به من حفظ میشه، منو فراموش نمیکنه. بهش بدم منو فراموش میکنه، بیشتر از حد بهش بدم منو فراموش میکنه. معنویتش، خدا خدا کردنش، مسجدش. الان دیدید شما خیلی یاد یه رسم هم هست، قدیمی ها بیشتر یادشون هست، کسایی که یه مقدار وضع مالشون خوب میشه، یه مقدار تحصیلاتشون بالا میره، یه مقدار شغلاشون اوج میگیره، دیگه نه هیئت پیداشون میشه، نه نماز جماعت و نه مسجد، سرشون شلوغه، تو دفترشون نماز میخونن، تو محل کارشون اگر بخونن اونجاها، تو سرشون صبح تا شب شلوغه، دیگه نمیرسن نه هیئت بیا نه مسجد بیا نه احیایی داشته باشن، نه سحری نه شبی نه نماز جمعه ای نه دعایی نه ندبه ای نه کمیلی نه حرمی. خدا میگه منم اینا رو دوست دارم، یه ذره پایین تر میدم که همیشه در خونه من باشن. ظرفیت آدم داشته باشه به حد اکتفا خدا میده، میگه این میگم به حد اکتفا دادم بهش، اما اصلا نبریده، اصلا روحیش خراب نشده. این گریهش، نماز شبش، سحرش، حرمش، دعاش، نماز جمعهش، جماعتش، معنویتش، قرائت قرآنش، ذلت و خاریش و تواضعش خوب مونده. به کسی هم فخر نمیفروشه، با کسی هم مسابقه نمیذاره، پوزم نمیده به کسی. یه مقدار ظرفیت بالاتر باشه باز بیشتر میده خدا بهش حلال. اونایی که شما میبینید ثروتمندایی که همینجوری بدون قمص و بدون چیزای دیگه پولدار میشن، اونا کسایی هستن که خدا خیلی باشون کار نداره، اصلا داده بهشون که اصلا این طرفی نگاه نکنه. میگه من چون بدم میاد از این بهش میدم که این موقعی طرف من نگاه نکنه، بره مشغول این بشه. خدایا اونایی که الان دست به جیب هستن دارن میدن به این و اون، از جیب تو دارن خرج میکنن، خب تو هم به ما بده خدایا. خودم چی میگه بهت؟ چی میگه؟ میگه اگه بدم بهت خراب نمیکنی؟ تو هم چون پول دلت میخواد اول به دروغ میگی نه من خراب نمیکنم و من بنده خوبی هستم، بعد که میده میبینی که شروع شد قفلت ها، طغیان ها شروع شد. لذا به عنوان یک اصل در سوره علق میفرماید که ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. انسان حتما طغیان میکنه، حتما طغیان میکنه، لیتقا حتما طغیان میکنه وقتی بی نیاز میشه، تا بی نیاز شد طغیان میکنه. اونایی که تعطیلاتشون رو به جای حرم امام رضا دبی و کیش میگذرونن، یه موقعهایی همیشه کجا میرفتن؟ قم و جمکران میرفتن، آقا علی عباس و حرم حضرت معصومه و امام رضا میرفتن. یه مقدار که وضعشون خوب شد دیگه نگاهی به اون سمت نکردن. تعطیلاتشون کجاست؟ کیش و دبی اونور آب. لیتقا ان رآه استغنا، تا ببینه که استغنا مستغنی شده خراب میکنه، تا ببینه وضعش خوب شده طغیان میکنه. سو خوب نیست. خدایا اگه ظرفیت نداریم ظرفیت بده، و اگر نمیدی و نداریم به حد کفایت بده. محتاج نباشیم، محتاج این اون نباشیم، چشمون به دست این اون نباشه، بیشترش هم نمیخوایم، به حد کفایت بده. ولی خدایا اونایی که دارن هزینه میکنن، اونایی که دارن میدن، از جیب تو دارن خرج میکنن. یعط المعتون من فضل جدتک، از فضل جود تو دارن هزینه میکنن. خب فصل علی محمد و آله و اعتنا، پس تو هم به ما عطا بکن، تو به ما بده، ما چشمون دنبال کسی نباشه، محتاج کسی نباشیم، به کسی نگاه نکنیم، به کسی طمع نداشته باشیم، به کسی به خاطر پولش احترام نذاریم. خیلی بده که از صفتهای بد که جهنم داره این است که انسان به یه پولدار به خاطر پولش احترام بگذاره. تملق بیفتیم، چاپلوسی بکنیم، بیفتیم به تواضع‌های باج دادن‌ها، تواضع‌های بیش از حد. نه خوب نیستش. شخصیتمو بفروشم، آویزون اون بشم، این خوب نیست. تو ما عطا کن. حالا از استاد می‌فهمات چی؟ می‌فهمات که هر دست بخشنده ای از مایه جود و معدن غنای حضرت ربوبی جل و علا می بخشد. زیرا در قرآن کریم آمده یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. ای مردم شما فقیر به بارگاه به درگاه خدا هستید. انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. فقط خداست که غنی حقیقیه. از آنجا که حقیقت وجودی هر شخصی از خالق متعال، خلاق متعال عالم است و در اصل هستی خود به دیگری یعنی حق تعالی وابسته می باشد، معلوم می شود که در مزایای زندگی نیز به همان خدای بزرگ وابسته است. حالا که اصل وجود من از خداست، ثروت منم از خداست، مال منم از خداست، این آدم از خدا بدونه خیلی خوبه. برای همین رسول خدا در روایت داریم وقتی سر سفره می نشستن، حالت نشستن پیغمبر سر سفره مثل حالت یه غلامی بود که سر سفره ارباب نشسته. یه غلام سر سفره ارباب چجوری غذا می خوره؟ چجوری می شینه؟ چون پیغمبر هر چی که می شست سر سفره می گفت خدا اگه تو نمی خواستی ما امروز اینم گیرمون نمی اومد. ببین الان تو دنیا از هر 7 نفر یه نفر از گرسنگی در حال مرگه. میتونست اینجوری باشه، ما میتونستیم گرسنه ها ما باشیم. شما الان میدونید میلیون ها میلیارد آدم، بالای میلیارد آدم همین الانی که من شما اینجا نشستیم، بزرگترین آرزوش یه وعده سیر خوردنه، یه شکم سیر غذا بخور، بزرگترین آرزوشه. و خداوند به فضلش ما رو از این حاجت ها دور کرده. اونا یه وعده سیر غذا گیرشون نمیاد، نون خالی، حتی نون خالی بخورن سیر بخورن. ولی الله اکبر، تو این کشور ما به اندازه یه قاره مردم غذا میخورن و اسراف میکنن، میلیاردها تومن غذا رو دور میریزن تو این کشور. برنج و گوشت و نون و سبزیجات و میوه ها و یه بخش زیادی از زباله های ما غذاست، نونه. چی میخواد پاسخ باشه معلوم نیست. اسراف 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 اسراف. و چه خوب است انسان به جای آنکه چشم خود را به دست دیگران متوجه کند، این چشم را به کرم همان کسی داشته باشد که جمله هستی ها و همه نعمت ها و تمام ثروت ها از آن اوست و همان کسی است که به این شخص ثروتمند عطا کرده می تواند و همان کسی که به این شخص ثروتمند عطا کرده می تواند به ما هم عطا کند. خب بخش سوم هم آخرین بخش از فراز ششم، دوباره حضرت یه مطلب دیگه رو میگه که اونم باز با صلوات همراه میکنه. و انما یهتد المهتدون به نور وجهک فصل علی محمد و آله وحدنا. خدایا هر کس که هدایت شد به نور وجه تو هدایت شد، یعنی یه جلوه از تو رو دید و هدایت شد، تو هدایتش کردی. چی میتونه تو کره زمین بگه من خودم عرضه داشتم، خودم رو هدایت کردم، خودم به هدایت رسیدم با تلاش خودم. الحمدلله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اگه خدا نبود و ما كنا لنهتدي، ما نمیتونستیم هدایت پیدا بکنیم. لولا ان هدانا الله، اگر خدا هدایتمون نمیکرد. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. هیچی از خودم ندارم، حیات، موت، نفع، ضرر، هیچ کاری خودم نمیتونم بکنم. هرچی از تویی، هر کم به هر جا رسیده به فضل تو رسیده، به هدایت تو رسیده. خدای ما رو هم هدایت کن، خدای ما رو هم کمک کن، خدای دست ما رو هم بگیر. اکثر قریب به اتفاق اونهایی که دعا میکنن و نماز میخونن مقرورایی هستن که هدایت رو از خدا نمیدونن. یعنی 50 سال نماز خونده گفته اهدنا الصراط المستقیم، اما ترس اینو نداشته که از هدایت منحرف بشه، هدایت رو از خدا ندیده. خدایا من پام نلرزه، خدایا تو کمکم کن. خدایا الان شما نگاه کنید چه آدمهای گردن کلفتی، از صدر اسلام شما نگاه کنید، به کجاها رسیدن، سر از چه جهنمایی در آوردن. نزدیکترین اصحاب پیغمبر سر از جهنم در آوردن، نزدیکترین اعضا و فامیلا و اعضای خانواده پیغمبر از پیغمبر دور شدن. خوندیم دیگه در دعای دوم که درباره رسول الله بود. ما با ترس و لرز هدایت رو از خدا نمیخوایم، ما با دلشوره هدایت رو از خدا نمیخوایم. فکر میکنیم همیشه همینجوری میمونه اوضاع. آدمی که هدایت رو برای خودش ثابت و فرض میدونه مثل یه آدمی هستش که فکر میکنه همیشه سالمه یا همیشه پول داره. نهایت احمقی یه انسان هست که فکر کنه همیشه سالمه، همیشه جوونه، همیشه پول داره، همیشه زیبا میمونه، همیشه عزیز میمونه، آفت ها رو نبینه. یه کسی فکر کنه همیشه حزب اللهی بمونه، همیشه تو راه بمونه. خب الان با چشم خودمون داریم میبینیم تو این حوادث و فتنه های اخیر، از مرجع تقلید شما بگیر تا مجتهد و علما و مدرس حوزه و محقق و امام جمعه و امام جماعت و یار امام و عضو خانواده امام و پدر شهید و همسر شهید و فرزند شهید و ببین کیا ریزش کردن تو این فتنه ها، سر از یاری اسرائیل و آمریکا در آوردن. وقت ما نباید لوس باشیم فکر کنیم که هدایت برای ما میمونه. کی میتونه بگه من از اونا کمالاتم بیشتره، یا از اونا بیشتر برای اسلام زحمت کشیدم، یا بیشتر از اونا نماز خوندم، یا بیشتر از اونا علم دارم، بیشتر از اونا سابقه دارم؟ کی میتونه بگه؟ شیطان با 6000 سال عبادتی که علی علیه السلام میفرماد معلوم نیست 6000 سال دنیایی است یا آخرتی، وقتی به خودش واگذاشته شد دیدیم چیکار کرد. انسان باید یکی از مهمترین دعاهاش این اهدنا الصراط المستقیمی که داره تو نماز میگه با ذلت بگه. خدا رحمت کنه از دایت الله بهجت رو، به روح پرفتوحش صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. وقتی میرسید به این اهدنا الصراط المستقیم، چه زجه ای داشت، چه ناله ای داشت، چه آتشی میگرفت. خدای هدایت هم کن، پام نلغزه، اشتباه نکنم، آلوده نشم، کمالاتم بدبختم نکنه، همین سابقه هم، همین امام جماعتیم، همین مرجع بودنم، همین مجتهد بودنم، همین عالم بودنم، همین معروف و مشهور بودنم، همین سوادم بدبختم نکنه. خدایا اینا بیچارم نکنه. ریاستم، مدیریتم، محبوبیتم، چقدر آدم ها ما داشتیم با همین کمالاتشون بیچاره شدن و از هدایت خدا دور شدن، چون خودشون رو دیدن، نگاه به خودشون کردن. لذا شما نگاه کن، امام سجاد قسم میده خدا رو، خدا تو درود بفرست از پیامبر آل، فهدنا فهدنا، تو ما رو هدایت کن، دست ما رو بگیر. ما اصلا نگران هدایتمون نیستیم، لذا جو دغدغه هامون نیست، جو دلترسی هامون نیست. اگه بگن سرطان داری به ترس میفتیم، اگه بگن یه سال دیگه میمیری به ترس میفتیم، اگه بزن مثلا ماشین تو دزدیدن به استراب میفتیم، ماشین تصادف کرد دزدیدن به استراب میفتیم. اما چند بار تا حالا به استراب افتادیم که پامون نلغزه، دور نشیم، هدایت خدا جدا نشیم، دستمون از دامن اهل بیت قطع نشه؟ و شما میبینید خیلی از آدمایی که دور شدن از مسجد و هیئت و دستشون از دامن خدا، دستشون از دامن اهل بیت دور شد، کسایی بودن خیلی مغرور بودن، فکر میکردن که همیشه همینجوری هست. با غرورشون به همه جا سر کشیدن، بعدم که پاشون هم خیلی لغزید. قصاوت های عجیب غریبی در آوردن. من خدا شاهد آدم های داغ 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 تو مسائل معنوی رو دیدم که سر از جایی در آوردن که میگفتن که ما چقدر ساده بودیم نماز میخوندیم یه زمانی. کسایی که با خود من خط میشکستن تو جبهه، عملیات بودن، سخت‌ترین عملیات ها بودن، خط شکن بودن، الان بیا ببین چه وضعیتی افتاده. سلام علیکم. آدم باید خیلی حواسش جمع باشه، یه سر التماس خدا رو کنه، خدا بخواد خدایا هدایتم کن، نگه هم دار، کفایتم کن. دیگه اینقدر این مسئله مهم بوده که تو جز نماز ما اومده و اون همه مقدمات، اذان بگو، اقامه بگو، نماز رو شروع کن به خوندن، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تازه چی؟ دعا شروع بشه. اهدنا الصراط المستقیم. همه اینا رو گفتی برای که خودتو من هدایت کن، من به راه راست بیار. اگه راه راست هستم استمرار داشته باشه، مراتب بالاتر، مراتب بالاتر، مراتب بالاتر. بتونیم با دلشوره بگیم، با جدیت بگیم، روحمون خراب نشه، نیتمون خراب نشه، انگیزه هامون از بین نره، سرد نشیم، بد فکر نکنیم. این خیلی اهمیت داره که انسان بتونه بمونه و خودشو نگه داره. نگاه کنیم اطراف ما میلیون ها آدم همینجوری دارن ریزش کردن و دارن ریزش میکنن. دنیا رو نگاه بکنیم ببینیم تو چه وضعی است و باید خیلی حواسمون جمع باشه. اگه خدا حالا به لطف پدر مادر، به لطف اساتید، به لطف یه جامعه اسلامی، به لطف امام امت و رهبری انقلاب و خون شهدا به ما یه چیزایی رو عطا کرده، وقتی قدر ندونیم تو همین مملکت از ما میگیردش، تو همین فطری ترین جوامع از ما اینو میگیره و ما ساقط میشیم. این هم از فراز سوم که انشالله، فراز ششم که انشالله میرسیم به عمری بود، برسیم به آخرین فراز فکر میکنم باشه. فراز نه، دو فراز دیگه داریم تا دعای پنجم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.